ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که در زد و خورد هایی که بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی کامدیش نورستان ادامه داره، صدها ملیشه پاکستانی شامل هستند.
یا که در پاکستانی سیمن زبان هم بویردش کلی که نوز رهبری گیدی تی جنگ
ایره. هم مشنوین که دختر غازی امان الله خان ادعا کرده که زمین های مادرش ملکه ثریا از طرف خانواده محمد ظاهر شاه غصب شده و به فروش رسیده. در خبرهای جهان از مشنوین که وزیر خارجه ایران علی اکبر سالی امروز به سوریه رفت و قرار است اونجا با همتای سوریهی خود ولید معلم مذاکره کنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح بپیوندند، و گزارش ها می رسانند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان هنوز هم ادامه دارد. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح بپیوندند. صلاح الدین ربانی این اظهارات را امروز در مراسم بیان داشت که به یاد بود از اولین سال روز کشته شدن پدرش. برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح با حضور رئیس جمهور کرزی در کابل برگزار گردید.
ما هنوز هم بر پایان دادن به خشونت ها تأکید میکنیم. مخالفان مسلح دولت باید بدانند که جنگ راه حل نیست و نباید ابزار بیگانگان شوند و کشور را بیشتر از این دچار بحران کنند.
رئیس جمهور کرزی نیز در این مراسم از تلاش های استاد ربانی در جهت برقراری صلح در کشور تمجید کرد. برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان به تاریخ 29 سنبله پارسال در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد. گزارش ها از ولایت نورستان می رسانند درگیری که صبح امروز میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی کامدیش این ولایت آغاز گردیده هنوز هم ادامه دارد. غلام الله نورستانی قماندان امنیه این ولایت بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری تا اکنون 14 مخالف مسلح و یک نیروی امنیتی کشته و 4 پلیس محلی زخمی شدند. با گفته آقای نورستانی حدود 1000 مخالف مسلح به شمول نظامیان پاکستانی با حمایت استخبارات پاکستان این درگیری را آغاز کردند، اما مخالفان مسلح میگویند در این درگیری چندین تن از پلیس محلی را به قتل رساندند. و آیساف از بازداشت یک قماندان مهم جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت قندوز خبر می‌دهد. آیساف با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این فرد امروز در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در ولسوالی قلعه زال بازداشت گردید. در خبرنامه آمده است که این قماندان به شمول فراهم کردن امکانات مالی و سلاح فعالیت‌های تخریبی جنبش اسلامی ازبکستان را در ولایت قندوز رهبری می‌کرد. با گفته آیساف در جریان این عملیات یک مخالف مسلح نیز کشته شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم ملیحه احراری.
عساکر روسیه تمرینات نظامی در پایگاه نظامی روسیه به نام لیوار در نزدیکی دوشنبه مرکز تاجیکستان را امروز آغاز کردند. اردوی روسیه میگوید در این تمرینات قوای تیرانداز فرقه 201 پیاده کوهی شرکت دارند و عملیات تا آخر هفته دوام خواهد کرد. در این تمرینات حدود 800 عسکر شرکت دارند. فرقه 201 روسیه با حدود 7500 عسکر از 3 پایگاه نظامی در تاجیکستان استفاده می کند که یکی از این پایگاه ها در نزدیک دوشنبه مرکز تاجیکستان و 2 پایگاه دیگر در کولاب و قرغان‌تپه موقعیت دارد. این بزرگترین جابجاسازی قوای روسیه خارج از سرحدات آن کشور می باشد. مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران سعید جلیلی روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون مذاکره کرد. مذاکرات روز سه‌شنبه استانبول که به دنبال مذاکرات ماه جون در مسکو انجام شد مفید و سازنده توصیف شده است. در مذاکرات مسکو رای حل برای مشکل برنامه‌های اتمی ایران به دست نیامد. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی امروز به سوریه رفت و قرار است در آنجا با همتای سوریایی خود ولید معلم مذاکره کند. صالح قبل از سفر به سوریه به قاهره رفته و در آنجا با گروهی به اصطلاح تماس متشکل از ایران، مصر، عربستان سعودی و ترکیه روی مسائل مربوط به سوریه مذاکره کرده است. در این جلسه همچنان اخدر براهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه شرکت داشت. ایران یکی از قوی ترین متحدان بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. تهران حکومت سوریه را پشتیبانی کرده و به اساس گزارش ها مشاوران نظامی خود را به سوریه فرستاده است. جنگ ها در حلب بزرگترین شهر سوریه امروز ادامه دارد و قوای مخالفان به اساس گزارش ها کنترل نقطه عبوری در مرز سوریه با ترکیه را به دست آوردند. در خبر دیگر اختر براهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید بحران سوریه رو به وخامت گذاشته و ثبات منطقه را تهدید میکند. او یک بار دیگر از تمامی طرفهای درگیر جنگ خواست به منظور دریافت راه حل به این بحران کار مشترک کنند.
The situation is getting worse.
اوضاع در حال وخیم شدن است و این تهدید بزرگ برای منطقه است. این چنین بران‌ها در یک کشور مهار شده نمی توانند، بلکه همیشه به دیگر نقاط سرایت می کنند که با این صدها هزار مهاجر همچنین شده است. مهاجرانی که بی‌ثباتی ایجاد می کنند یا نسبت به بی‌ثبات ساختن کشورهای همسایه هشدار می دهند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 50 تظاهر کننده دیروز موتر سفیر آمریکا در پکینگ را محاصره کرده و به آن صدمه سطحی رسانیدند. در این حادثه به سفیر آمریکا گریلاک آسیب نرسیده است، اما دیپلماتان نگرانی خود در این زمینه را به وزارت خارجه چین ابراز کردند. هزاران نفر دیروز علیه ژاپن به مظاهره پرداخته و بعدن به سفارت آمریکا نزدیک شدند. تظاهرات روی سلسله جزایر مورد نزاع میان چین و ژاپن از چند این روز به این سو در مناطق مختلف چین ادامه دارد و چین ادعای مالکیت بر این جزایر را دارد. آمریکا که متحد ژاپن است نیز هدف خشم مظاهره کنندگان در چین قرار گرفته است. و دکتران در سویدن میگویند برای اولین بار عملیات پیوند رحم مادر به دختر را موفقانه انجام دادند. دکتران در پوهنتون گوتنبرگ گفتند اولین پیوند را در آخر همین هفته با موفقیت انجام دادند، اما تا زمانی که رحم پیوند شده طفل را تولد نکند این جرایی را موفق گفتن نمیتوانند. پایان خبرها.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در زد و خوردهای خونینی که بین نیروهای افغان و مخالفین موصل در ولسوالی کامدیش نورستان ادامه دارد، صدها ملیشه پاکستانی شاملند.
یو جدا پاکستانی سایمن زبان هم بو بیردش کلی کم نوز رهبری گیدی
جنگ. از اولین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان طی مراسم در کابل گرامی داشت شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید که به زودی چهره‌های جدید به عنوان والی‌ها در 7 ولایت کشور به کار گماشته خواهند شد. چی گفته می‌شود که آیا مصلحت در گماشتن این افراد صورت گرفته است؟
شاید یک مقدار نظرات بزرگا بوده باشد، به این شک نیست، اما فکر می‌کنم این بار گراف مصلحت بسیار ضعیف بود.
دختر غازی امان الله خان ادعا کرده است که زمین‌های مادرش ملک ثریا از طرف خانواده محمد ظاهر شاه غصب شده و به فروش رسیده است.
جایداد مادر من هم فروخته شد هم به فروش انداختن. کی به فروش انداختن و کی فروخت؟ کی غصب کرده؟ متاسفانه وارثه علازت ظاهر شاه بوده و هستن.
بحث اخبار در میز مداور رادیو آزادی روی موضوع فرار زنان از منزل و جنایت شمردن این اقدام از سوی مقامات عدلی تمرکز یافته است.
متاسفانه شما برین دوسیه رو بررسی کنین، واقعا در اکثر از اینا نشسته که فرار از منزل، بلکه خیلی جرم است. چرا؟ دلیل فرار از منزل باید واقعا واضح باشه. زنا تحت شکنجه قرار دارن، واقعا ظلم میشن. از صدها زن که ظلم سرش صورت میگیره، فقط یک یا دوش فرار میکنن. یعنی می عقب خود میتن که بالاخره من انسان هستم، احترام به انسانیت خود میکنن و از ظلم فرار میکنن.
شنونده عزیز، یک درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین موصله صبح امروز در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان شروع شد و تا ساعت پیش جریان داشت و در این درگیری ها صدها ملیشه پاکستانی هم شامل بودند. قمندان امنی ولایت نورستان بر رادیو آزادی گفته که در نتیجه درگیری تا حال 9 مخالف موصله کشته شده و 3 پلیس محلی هم جراحت برداشتند. گفته شده که حدود 1000 مخالف موصله با حمایت استخبارات پاکستان این درگیری را آغاز کردند و افسرای بلند رتبه پاکستانی مستقیماً در قمانده این جنگ دخیل هستند. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنویم.
صبح روز چهارشنبه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آغاز شد. هر دو طرف ادعای وارد ساختن تلفات سنگین را به جانب مقابل نمودند. قمندان امنیه ولایت نورستان میگوید از صبح امروز تا اکنون 14 طالب مسلح کشته شده است که اجساد آنها در میدان جنگ باقی مانده است. وی تعداد تلفات نیروهای دولتی را 1 تن و تعداد مجروحین را 4 تن گزارش داده است. سمونوال غلام الله نورستانی، قمندان امنیه ولایت نورستان، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 5 صبح امروز صدها شورشی طالب که توسط ملیشه‌های پاکستانی از آنها حمایت می‌شود بالای ولسوالی کامدیش در آن ولایت حمله کردند. سمونوال غلام الله نورستانی به رادیو آزادی گفت
تقریبا منشرج راپورد
بر اساس راپورهای موجود نزد ما تعداد حمله کنندگان از حدود 1200 تن بیشتر بوده کم نمی باشد. آنها در 3-4 استقامت تمرکز کردند. آنها از ناله ولایت کنر و غازی آباد آمدند و ملیشه های پاکستانی و طالبان برگ مطال نیز با آنها یک جا شدند. قمندان امنیه ولایت نورستان میگوید حمایت کامل اردوی ملی، پلیس محلی، نیروهای سرحدی و قوای هوایی افغانستان را با خود دارد. سمونوال غلام الله نورستانی با اظهار این که در این درگیری ملیشه‌های پاکستانی از شورشیان طالب حمایت کرده و در این حمله سهیمند، به رادیو آزادی گفت تعداد ملیشه های پاکستانی برای ما معلوم نیست، اما بر اساس راپورهای مشخص و موثق رسیده در آنجا در قریه مردیج افسران به نام میجر یوسف، میجر منیر و شخص به نام ایوب و سایر افسران پاکستانی حضور دارند و این جنگ را رهبری میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا میکند که در اثر این حمله تعداد زیادی از افراد دولتی را به قتل رسانیدند. وی در مورد تلفات طالبان و ملیشه‌های پاکستانی چیزی نگفته است. قبل از این مقامات پاکستانی ادعا کرده بودند که در برخی مناطق ولایت کنر و نورستان طالبان پاکستانی مستقر شدند، ادعایی که توسط جانب افغانستان رد شده است. ولسوالی‌های کامدیش و برگ مطال ولایت نورستان با پاکستان هم سرحد بوده و از مدت به این سو درگیری‌های بین نیروهای حکومتی و شورشیان طالب در این مناطق صورت می‌گیرد.
در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که سرمنشی ناتو گفته که استراتژی ناتو در افغانستان در حال خود باقی خواهد ماند. اندشواگ راسموسن دیروز گفت که با وجود کاهش شمار عملیات‌های مشترک با نیروهای افغان به منظور کاهش خطر حملات نفوذی بر نیروهای خارجی، استراتژی ناتو در افغانستان همچنان به پیش خواهد رفت. راسموسن گفت که اقدام به محدود ساختن عملیات‌های مشترک با نیروهای افغان یک اقدام محتاطانه و موقتی است. قبلا دیروز نیروهای کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان در یک اعلامیه گفتند که برخی از عملیات ها در شماری از مناطق محلی به صورت موقتی متوقف ساخته شده. شنوند عزیز، در رابطه با همین مسائل امنیتی باید گفت که بدتر شدن اوضاع امنیتی در بعض مناطق کشور و چندین مشکل دیگه اداری باعث شده که حکومت افغانستان پلان داره والی های چند ولایت برکنار کنه و چهره های جدید رده کرسی ها بگماره. اداری مستقل ارگان های محلی افغانستان گفته که به زودی چهره های جدید با عنوان والی در 7 ولایت کشور به کار گماشته خواهد شدند. بشیر بهرام سخنگوی ای اداره در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام بهبود یافتن امور مربوط به این ولایات است. همکارم ستار فروخ مصاحبه را با آقای بهرام انجام داده و نخست ازش پرسیده که در مورد این تغییرات در سطح رهبری برخی از ولایات معلومات بده.
شما در جریان قرار داریم که فرمان شماره 45 ریاست جمهوری به ارگان محل هم وظایف را سپرده بودن که یکی از وظایف بررسی و ارزیابی ولایت کشور بوده و مقام ولایت بود. دو هفته که گذشت جناب عبدالخالق فرایی رئیس عمومی اداره ارگان محل و جلالت ماب رئیس جمهور کشور ارتباط بعضی ولایت با هم مشوره های داشتن، نشست های داشتن که خوشبختانه تصمیم بر آن شد برای فعلا 7 ولایت پیشنهادش از طریق ارگان محل به ریاست جمهوری رفته.
اگر بگویند که مشخصا والیان کدام ولایت ها تغییر و تبدیل خواهند شد؟
ولایت شمال هم شامل است، ولایت جنوب غرب هم شامل است و مرکز هم شامل است. جزئیات شب بعد هم برتون میگم، چون این سلسله به می شکل تنها به می 7 ولایت خلاصه نمیشه. ولایت دیگه هم در نظر است که با جلالت مرو جنوب مشوره صورت خواهد گرفت. به ارتباط از اونها میشه جزئیات بعد هم برتون بگم، چون تا به حال ریاست جمهوری بر ما فرمان صادر نشد.
خب بهرام صاحب، در نظر است که این والی ها کاملا سبکدوش شوند و یا در دیگر ولایات در نظر است که مقرر گردند به سه والی؟
برای فعلا به ولایت ما چهره جلده روان میکنیم به ایسی والی.
خوبی چهره های نو چهره های هستن که قبلا هم به ایسی والی ایفای وظیفه کردن یا کاملا چهره های جدید هستن؟
فکر میکنم تقریبا چهره های جدید هستن و یعنی پروسه که تعیین شد یعنی یک و نیم دو ماه رو بربار گرفت، به خاطر از این بود که جلالت ماب رئیس جمهور به این مورد باید بیشتر فکر میکرد، بیشتر دقیق باید در انتخاب والیا توجه میکردن و همین توجه صورت گرفته. معیارهایی که برای یک ولایت بودن، برای والی بودن ضرورت بود، اون معیارها هم در نظر گرفته شد. من مطمئن هستیم والیایی که به وظایفشان استقدام میشن، والیای موفق باشن، والیایی که وظایفشان به حساب اونا عزل میشن از ولایت، نه هم والیای موفقی بودن.
خب پس چی نواقص در کارهای این والی ها موجود بود که شما پیشنهاد برکناری آنها را به ریاست جمهوری کردین؟
یک مقدار مشکلات مدیریتی هم به ارتباط بود و پاراگراف دومی است که یک مردم ولایت شکایت داشتن از ولایت، بعض اوقات کارشون درست صورت نمیگرفت، در امار مجدد کار صورت نگرفته بود، مدیریت ضعیف بود اینجا و خواستای مردم جواب داده نشده بود. یک مقدار امنیت در بعضی ولایت انگوش شمار ولایت امنیت خراب شده بود، به این خاطر ریاست جمهوری و ارگانهای محل تصمیم گرفتن که باید اینا چهره جدید معرفی شون تا بتوان کار بهتر اونجا انجام بدن.
خب در اخیر اگر بگوین که شما چقدر اطمینان میتین که در تقرر چهره های جدید به عنوان والی در این 7 ولایت از مصلحت کار گرفته نشده؟
میکنم آنچه که مربوط به اداره ارگانهای محل است او را انجام داده، مسئولانه انجام داده، صادقانه و بالاخره وطن‌دوستانه. شاید یک مقدار نظرات بزرگا بوده باشد، به این شک نیست، اما فکر میکنم این بار گراف مصلحت بسیار ضعیف بود.
مصاحبه بود با بشیر بهرام سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:19 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. از اولین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، در مراسم در کابل گرامی داشت شد. در مراسم که امروز در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، رئیس جمهور افغانستان هم شرکت داشت. رئیس جمهور افغانستان در سخنان خود بیشتر از تلاش‌های استاد ربانی در زمینه برقراری صلح در کشور سخن گفت و بر دوام کوشش‌های صلح در افغانستان تأکید کرد. در این حال رئیس شورای عالی صلح افغانستان و پسر استاد ربانی از مخالفین مسلح خواست که از خشونت دست بردارن و رای صلح انتخاب کنند. استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح سال گذشته از طرف یک انتحار کننده که خود پیام آور صلح معرفی کرده بود در خانه خود در کابل کشته شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر صلح را نیاز اساسی در این کشور خواند و بر ادامه تلاش‌های صلح در افغانستان تاکید کرد. حامد کرزی در این مورد به روز چهارشنبه در مراسم یادبود از اولین سال روز ترور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح در کابل سخن گفت. وی از کوشش‌های استاد ربانی در راستای برقراری صلح در افغانستان ستایش کرد و از تمام افغان‌ها خواست که برای تامین صلح و ثبات در کشور کار کنند.
خون بیگناه های زیاد هر روز به عنوان های مختلف در کشور توسط دست های مختلف ریختانده می شود. ملت افغانستان باید از این شهید قدردانی نموده و راه وی را تعقیب کنند و از این روز به بسیار قدر و عزت تجلیل صورت گیرد.
برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح و رئیس جمهور پیشین افغانستان در 29 سنبله پارسال توسط یک حمله کننده انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد. در همین حال صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و پسر استاد برهان الدین ربانی در این مراسم از مخالفین مسلح تقاضا کرد که از جنگ و خشونت دست بردارند و خطاب به مخالفین مسلح گفت که جنگ راه حل نیست و بیش از این کشور را دچار بحران نسازند.
من به مخالفان مسلح پیام خودم را نمیگویم، پیام خداوند را میگویم و اگر به صلح راضی شدند تو نیز بدان راضی باش. ما با وجودی همه قربانی ها و ظلم هایی که بر ما روا داشته شده است بر اساس دستور الهی و به ادامه راه استاد شهید هنوز هم بر پایان دادن به خشونت ها تأکید میکنیم. مخالفان مسلح دولت باید بدانند که جنگ راه حل نیست و نباید ابزار بیگانگان شوند و کشور را بیشتر از این دچار بحران کنند.
وی در بخش از حرفایش حکومت افغانستان را به کوتاهی در جلوگیری از قتل‌های زنجیره‌ای چهره‌های سرشناس در این کشور متهم کرد. آقای ربانی همچنان از دولت خواست تا به گونه جدی دوسیه قتل پدرش را مورد بررسی قرار داده و عاملین قتل وی را شناسایی و در این مورد برای مردم وضاحت داده شود. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در این محفل حضور داشت نیز از مخالفین مسلح تقاضا کرد تا جنگ را کنار گذاشته و به پروسه صلح بپیوندند. پیش از این هم پیوسته چنین تقاضاهایی از مخالفین مسلح مطرح شده است، اما آنان تا حال برای مذاکرات با حکومت و کنار گذاشتن جنگ ابراز آمادگی نکردند. حکومت افغانستان با فرارسیدن اولین سالگرد ترور استاد برهان الدین ربانی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل را به نام شهید صلح پروفسور برهان الدین ربانی مسمی نموده است.
بعد از او که نیروهای امریکایی و ناتو در مناطق جنوب افغانستان از وجود طالبای مسلح پاکسازی کردند، قماندانهای طالبا تکتیک‌های جنگی خود تغییر دادند. طالبایی را می‌فهمند که در برابر ماشین جنگی ناتو توانایی که مقاومت ندارند و مناطق از دست داده را دوباره تصرف کرده نمی‌توانند. بنان به حملات انتحاری، بمب‌گذاری‌ها و ترور شخصیت‌های کلیدی روی آوردن. روزنامه واشنگتن پست در همین مورد مطلب را به نشر رسانده که نکات عمده ای گزارش از همکارم غفور ملکزاده متین مشنوید.
مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگویند از آنجایی که سوات و مناطق زیاد جنوب افغانستان از وجود طالبان پاک گردیده است، قماندانان طالبان از روی ناامیدی بیشتر توجهشان را به حملات بمبگذاری انتحاری بالای اهداف مهم، قتل و ترور شخصیت‌های کلیدی دولتی افغانستان که احتمال نقش رهبری را بعد از خروج نیروهای خارجی با عهده خواهند داشت معطوف ساختند. احمد شاسپر یک کارشناس امور امنیتی که با اوضاع و رویدادهای ولایات جنوبی افغانستان آشنایی کامل دارد میگوید طالبان تاکتیک های جنگیشان را تغییر دادند، زیرا آنها می دانند که در برابر قوت هوایی و توانایی ماشین جنگی ناتو نمی توانند کدام ساحه را حفظ کنند.
ما فکر میکنیم که فعلا اینا تصمیم گرفته باشه که از اشغال زمین دست بردار شد، به خاطر که حفظ زمین ها ولسوالی ها جاهای مهمی که بگیره حفظش برشان مشکل است در وجود قوای ناتو و امریکا، چون قوای هوایی داره، قوای زمینی داره قوی هستن، حفظشان برای طالبا مشکل است. به خاطر ما فکر میکنیم که اینا تغییر تاکتیک نموده باشه.
بنشته روزنامه واشنگتن پست، جوشافوست یک تحلیلگر سابق استخباراتی امریکا که در افغانستان کار کرده و اکنون در یک پروژه امنیتی امریکایی کار می‌نماید می‌گوید طالبان یک جنگ سیاسی را بر راه انداختند، در حالی که ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور هنوز هم به یک جنگ تاکتیکی نظامی ادامه می‌دهند. ما روی تصرف ساحه یا زمین توجه داریم. آنها روند انتقال را مورد حمله قرار می‌دهند و در افسانه به دست آوردن پیروزی هستند. فوست به روزنامه واشنگتن پست گفته است اثر این تغییر استراتژیکی که به صورت تدریجی و در جریان چند سال گذشته رخ داده عمیق بوده است. ترور شخصیت ها و حمله بالای اهداف مهم، شک و تردیدهای تازه را در میان افغان ها به وجود آورده، مبنی بر این که آیا حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور توانایی آن را خواهند داشت تا بعد از ختم ماموریت جنگی نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی جلوی حملات طالبان را بگیرند و امنیت را تامین نمایند؟ چنانچه نفوذ طالبان در داخل نیروهای امنیتی افغان باعث شده تا قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در کابل به روز دوشنبه محدودیت‌های جدید را در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان وضع کند. یک مقام بلندپایه امریکایی در کابل که از گفتن نامش خودداری نمود به روزنامه واشنگتن پست گفت حفاظت از نیروها در حال حاضر حفاظت از ماموریت است و در مرحله بعدی حفاظت از مبارزه علیه طالبان. همین مقام امریکایی گفت وقفه در عملیات مشترک همچنان قوای ائتلاف را قادر خواهد ساخت تا تدابیر امنیتی و حفاظتی جدید را که هدف آن دفاع علیه حملات داخلی است تطبیق نماید. مقام‌های بلندپایه نظامی امریکایی گفتند تدابیر جدید حفاظتی احتمالاً که تعداد تلفات از این نوع حملات را کاهش خواهد داد، اما تایید نمودند که این حملات مانند بمگذاری روی جاده باعث یک خطر در میدان جنگ باقی خواهد بود. لیون بنیتا وزیر دفاع امریکا در جریان سفرش به چین اظهار داشت حملات داخلی نشان می‌دهد که این آخرین نفس‌های طالبان است. آنها تلاش دارند آشفتگی و هرج و مرج ایجاد کنند، زیرا آنها نتوانستند هیچ کدام از مناطق را که از دست دادن دوباره به دست بیارند. رادیو آزادی.
ایندیا دختر غازی امان‌الله خان ادعا کرده که زمین‌های مادرش ملکه ثریا از طرف خانواده محمد ظاهر شاه غصب و بالای دیگر افراد به فروش رسیده. مصاحبه مفصل خانم ایندیا را در جریان برنامه بعدی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال گزارش از یک قضیه دیگه جنایی. قماندانی امنی ولایت بلخ از دستگیری یک گروه جنایتکار خبر داده. گفته شده که زن هم شامل ای گروه هستند و اغلبا امی زن ها قبل از اینکه ای گروه خانه های مردم به سرقت ببرن امی دو زن به خانه های مردم می رفتن و مال مردم به اصطلاح زیر چشم می کردن و بعدن ای گروه جنایتکار دست به دزدی خانه ها می زدن. لطیفه سوهاگ خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ و جزئیات بیشتر.
پلیس قماندانی امنیه ولایت بلخ میگوید به شمول دو خانم 8 تن از جنایتکاران مسلح را گرفتار کرده که در ولایت مختلف کشور دست به جنایت سازمان یافته میزدند. جنرال محمد سالم احساس قماندان امنیه بلخ میگوید این گروه از جنایتکاران به شمول کابل در ولایت مختلف دست به سرقت های مسلحانه و جنایت سازمان یافته میزدند. وی میگوید
پلیس ارگانای کشفی ما توانستند که یک گروه سازمان یافته مجرمین که یا از مدت زیاد وقت البته در ولایت بلخ باستان و همچنان در ولایت کابل و ولایت قندوز یک سلسله اعمال سازمان افته و یا جنایتکارانه خود عملی میکردن، این گروه گرفتار شد.
کماندان امنیه میگوید این جنایتکاران باشندگان ولایت مختلف بوده و توسط دو خانم که با آنها همکاری میکرد داخل منازل مردم را با بهانه‌های مختلف بررسی کرده و بعدا برای سرقت داخل منزل مردم میشدند.
شامل گروپی از دو تا سیاسر است که این سیاسر را به ارتباط مسائل کشف یا استعمال میکردند و با بهانه‌های مختلف به خاطر از اینکه ذهنیت مردم و ذهنیت پلیس تغییر داده باشه از این دو تا سیاست یا در اکثر جای یا کار میگرفتن، با بهانه‌های مختلف این سیاست‌ها را به فامیلا و به خانواده روان میکردن به خاطر معلومات‌های خود.
جندال سالم احساس میگوید از نزد این بان دو میل تفنگچه، کمره های فیلم برداری، دو اراده موتر سرقت شده و یک مقدار زیورات به دست پلیس افتاده.
در حالی که دازنده فعالیت های جنایی که یک گروه جنایتکار در بلخ شامل هستند و دستگیر شدند، نگرانی های زیاده در کابل وجود داره که فرار زنها از منزل نباید جرم پنداشته شده، چون اکثر زنهایی که مورد لطکوب و شکنجه در خانواده هایشان قرار دارند از مجبوری فرار میکنند. امی موضوع شنونده عزیز موضوع مورد بحث در بحث هفتوار میز مدور رادیو آزادی است که تا لحظات بعد نشر میشه. حتما با ما باشین و ای بحث جالب بشنوین. ولی حال ساعت 3:30 از همکار ملیه احراری با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از مخالفان مسلح خواست از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح بپیوندند. صلاح الدین ربانی این اظهارات را امروز در مراسم بیان داشت که به یاد بود از اولین سال روز کشته شدن پدرش برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح با حضور رئیس جمهور کرزی در کابل برگزار شد. درگیری که صبح امروز میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کامدش نورستان آغاز شده هنوز هم ادامه دارد. غلام الله نورستانی قماندان امنیه ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت در اثر این درگیری تا حالا 14 مخالف مسلح و یک پلیس محلی کشته و 4 پلیس محلی دیگر زخمی شدند. آیسف از بازداشت یک قماندان مهم جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت قندوز خبر داده است. اساکر روسیه تمرینات نظامی در پایگاه نظامی روسیه به نام لیوار در نزدیکی دوشنبه مرکز تاجیکستان را امروز آغاز کردند. وزیر خارجه ایران علی اکبر سالیه امروز به سوریه رفت و قرار است در آنجا با همتای سوریایی خود ولید معلم مذاکره کند. ایران از قویترین متحدان بشارالاسد رئیس جمهور سوریه است که حکومت سوریه را پشتیبانی کرده و به اساس گزارش ها مشاوران نظامی خود را به سوریه فرستاده است. و دکتران در سویدن میگویند برای اولین بار عملیات پیوند رحم مادر به دختر را موفقانه انجام دادند. دکتران گفتند اولین پیوند را در آخر این هفته انجام دادند، اما تا زمانی که رحم پیوند شده طفل را تولد نکند این جراحی را موفق گفته نمیتوانند.
بحث هفته.
دوستان عزیز سلام، به یکی دیگر از بحث‌های هفتوار رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. در اوایل هفته جاری وزیر عدلیه افغانستان در جلسه کمیسیون امور زنان ولسی جرگه ای کشور گفت که فرار زنان از منزل از لحاظ قانون جرم پنداشته نمی شود. حبیب الله غالب همچنان در این جلسه تاکید کرد که پلیس و لوی سارنوالی نباید برای چنین قضایا دوسیه ترتیب کند. گفته میشه همکنون 70% از زنان زندانی در افغانستان به جرم فرار از منزل بازداشت شدند. وزیر امور زنان افغانستان که نیز در این جلسه حضور داشت، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، بد دادن دختران و سایر خشونت‌های خانوادگی را از عوامل اصلی فرار زنان از منزل عنوان کرد. اگر فرار زنان از منزل جرم نیست، پس چرا زنان به این بهانه به زندان کشانیده می‌شوند؟ چرا جلو عواملی که سبب فرار زنان از منزل می‌گردد گرفته نمی‌شود و سایر مسائل مربوط در این زمینه را با مهمانان شنوندگان گرامی در این بحث به بررسی میگیریم. دوستان عزیز، هر یک خانم گلاله نور صافی عضو ولسی جرگه افغانستان و خانم فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان را در این بحث با خود داریم. یادآور میشم که تلاش کردیم تا به نمایندگی از وزارت‌های عدلیه، امور زنان، لوی سرانولی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در این بحث میهمانان داشته باشیم، اما متاسفانه کسی حاضر نشد. خوب، نخست میهمانان عزیز را به استدیو رادیو زدی خوش آمدید میگم.
شکر.
با شما آغاز میکنیم خانم صافی. قسمی که ما در مقدمه هم اشاره کردم، وزیر عدلیه افغانستان گفته که فرار زنان از منزل جرم نیست. آیا شما با این نظر موافق هستین و این مسئله در کدام قانون ذکر شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترام به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو شما، باید بگویم که با گفتاری که اخیراً وزیر عدلیه افغانستان در کمیسیون ابراز کرده، من کاملا موافق هستم و ما یک ماده قانون اساسی را برتان می خوانم که گفته هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ شده باشد. یعنی اگر فرار از منزل جرم باشه، باید یکی از قانونا همین موضوع دقیق گفته شده باشه که نظر به اینی ماده قانون مدنی یا قانون اساسی یا قانون دیگه که در مملکت موجود است، حتی نظر به قانون شرعی، هیچ چیز دیگه باره گفته نشده که اگر یک زن نظر به عوامل از خانه فرار میکنه او مجرم است. مهم است که چرا یک زن فرار میکنه، دلیلش باید واضح شود. متاسفانه در اینجا موضوعات بسیار مختلف است. یک زن از خانه فرار میکنه و در بندیخانه میه. آیا میتونه فرار از این سبب ازی شده که بندیخانه به بروی دوسیه نوشته میشه که قضی فرار از منزل؟ آیا در کدام جایی از قانون امی سارنوال که قضیه رو نوشته میکنه خانده که فرار از منزل جرم است که این عنوان به دوسیه میده؟ کاملا نیست، چون در هیچ قانون موجود نیست، پس هیچ جرم نیست. یک موضوعی که جرم پنداشته نشده باشه.
خب مقصد شما این است که وزیر عدلیه هم امی
وقت
گفته بخاطر که ذکر نشده در کدام قانون،
هیچ قانون موجود نیست که یک زن از خانه فرار میکنه باید بندی شود یا مجرم شناخته شود. درست است، ما بسیار وقت داریم که یک خانم از خانه فرار میکنه، مثلا سبب یک قتل میشه، بعد از قتل فرار میکنه، باید برای دوسیه از او سبب واضح نوشته شود که به جرم قتل گرفتار شد. یا مثلا متاسفانه امکانات است، چون انسان ها از آری از اشتباهات نیستن، اشتباهی میکنه، مثلا یک عمل نامشروع یا زنا یا گپ دیگه میباشه، باید برای دوسیش واضح نوشته شود که به جرم زنا یا به جرم رابطه نامشروع گرفتار شد.
چرا پس همین ذکر نشده؟
باید
شما
باید ایرمی باید بسران ولای خود بفهمانند، باید به پلیس فهمانده شود که ارتکاب جرم باید واضح باشد، دلیلش معلوم باشه، برای دوسیه باید واضح نشته باشه که به اینی جرم به زندان فرستاده شد. متاسفانه شما برین دوسیه رو بررسی کنین، واقعا اکثر از اینا نشه شده که فرار از منزل تلکی خیلی جرم است. چرا؟ دلیل فرار از منزل باید واقعا واضح باشه. ممکن اکثر
وظیفه کی است که میره کی به نظر شما باید
وظیفه؟ وظیفه پلیس است، وظیفه سرانولی است، وظیفه نهادهای عدلی و قضایی است. جرم واضح بسازه و بعد از یک زن به زندان آن کنه. ما داریم واقعات که زنات تحت شکنجه قرار دارن، واقعا ظلم میشن. از صدها زن که ظلم سر صورت میگیره، فقط یک یا دویش فرار میکنه. ما میگیم اونا بسیار زنای با جرأت و بسیار زنای جسور هستن که اینی می عقب خود میتن که بالاخره من انسان هستم، احترام به انسانیت خود میکنن و از ظلم فرار میکنن. متاسفانه به صدها زن مظلوم داریم که همین جرأت نداره، در خانه کل چیز رو تحمل میکنن. چند قبل دفتر حقوق بشر در کارتیسی یک جسد یک دختر جوان 25 ساله را آورده بودن که کشته شده بود، در گرفته بود، واقعا سوختانده شده بود و قضیه بالکل واضح معلوم بود که این اتا قتل بود. پدرش خودش اقرار میکنه که بچه دخترم به من 100 دفعه گفت که بابا من از این زندگی نجات بده که بسیار سرما ظلم است و من گفتم که بچه تو یک دختر افغانستی برو گزاره کن. آیا اونمو ظلم نشده سر از دختر؟ اگه او فرار میکنه امروز کشته میشد؟ بس ما خود ما همین جامعه ما و شما اقرار جامعه زنا را زیر فشار میره که میگه اگه میمریم حتی فامیلاش، حتی پدر مادرش، که اگه میمریم تحمل کن. من فکر میکنم که انسان ها همشان یک برابر تحمل نداره. یک تعداد خودکشی میکنن، یک تعداد دمو حالت تکاو پرشه زندگی میکنن و یک تعدادشون که قوی تر هستن و خود حیثیت خود احساس میکنن، میگن نه چرا من زیر شکنجه باشم، من برایم از این خانه. وقتی که از شکنجه فرار میکنن، آیا این ظلم است؟ این جرم است؟
اجازه بتین پس با گفته شما همه 70% از آنها که گفته میشه به جرم فرار از منزل در بازداشت به سر میبرن، اینا تمامشان فرار از منزل نیست، بلکه دیگر جرم هم مرتکب شدن.
بله، اگر جرمای دیگه مرتکب باشن باید بر روی دوسیشن واضح نشته شد. اگر باشه، من نمیگم که اگر یک خانمی که شوهر داره یک اعمال یک رابطه نامشروع امره یک مرد دیگه داره این باید فرار کنه، خوب میکنه، نمیگه نزدیم. جرم است چون برش اسلام اجازه نداده، قانونای مدنی ما شما اجازه نداده، او باید اول خود از قید ازدواج خود امره شوهر خود به هر شکلی که میخواد خلاص کنه، بعد از میتونه امره یک کس دیگه رابطه مشروع امره شما آرسی کنه. او رو من جرم میگم، او رو من طرفداریش نمیکنم، اما امکانات داره که 70% باید دوسیه بررسی شه. من حالا حکم نمیکنم که 70% فقط به خاطر اینا در زندان هستن که از خانه فرار کردن، ممکن در پلیس سرقت باشه، در مقابلش قتل باشه، قتل رو مرتکب شده باشن، رفته باشن فرار کرده باشن، پس جرم از این فرار از منزل نیست، قتل است. اگه فرزن سرقت کرده باشه، دزدی کرده باشه و فرار کرده باشه که توقعات هم موجود است. چون من یک زمان پیش از اینکه به شورا باشم ممرای امی خانما مصروف بودیم، خانمایی که در خانه امن بودن و یاد زندان ها بودن، متاسفانه موجود بود خانمایی که مثلا سبب قتل دختراندر یا پسر بچه‌اندر خود میشد و با دزدی فرار میکنن، قتل است. سر دوسیه باید واضح نشته باشه که قتل است، اما به نام جرمی که فرار از منزل وجود نداره یک جرم.
بله تشکر. خب به خانم گیلانی، شما اظهارات خانم صافی را شنیدین و همچنان من اشاره کردم که وزیر عدلی افغانستان مصراحت گفته که فرار زنا از منزل جرم پنداشته نمیشه. پس به نظر شما این خودش زمینه را به این مساعد نمیسازه بیشتر که زنا در بسیار موارد بسیار اندک و ناچیز از منزل فرار بکنن؟ نظر شما چی است در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین که از فرصت استفاده کنم درود و احترام بر روی پاک چند زنی که به ولایت لغمان به شهادت رسیدن از طرف بمباردمان ناتو، درود و احترام تقدیم کنم و از تمام جامعه جهانی که در افغانستان هستن خواهش میکنم و پیشان که دست بردارن از قسم کشتن مردم بی‌دفاع و برن به طرف صلحی که صلح به خیر همه گیماست. به ارتباط خواهر ما وکیل صاحب چیزی که گفتن، نظر خودشان است، نظرشان قابل قدر است، محترم است. ما وقتی که شنیدم که وزیر به عدلی افغانستان گفتن که فرار از منزل ای جرم نیست، ما کمکور ناراحت خود احساس کردم، ناراحت به می احساس کردم که بیایم به ارتباط چند کلمه شما که اشاره کردین که به خورترین چیزها امروز آدم میبینه که دخترها یا بعض زنها از خانه فرار میکنن و ای شاید تبدیل شد به یک فرهنگ که عروس دیگه کار نداشته باشه، پدر مادر و همیشه جگرخونی بکشن که دخترش یا بچش مثلا از خانه فرار میکنه به سر یک گپ بسیار عادی. البته ما همیشه ایره گفتیم و باز یک بار از طریق رادیوی محترم شما تقریر میگم که اگر وزارت عدلیه یا می ارگان هایی که برای حقوق زن کار میکنن اینا هم اگه یک جای اگر بیشتر سر از این ماده یک ذره زیادتر صحبت کنن، به خاطر از این که قانون اساسی افغانستان چیزی که گفته در ارتباط به مسئله فرار از خانه از منزل جرم نیست، ای آیات های نعوذ بالله قرآن شریف نیست که آدم نتونه ایره تغییر بده. خو یک چند نفر آمده بودن شاید ار پلوش فکر نکده باشن اون وقت قانون که ساختن و آدم میتونه سر از یک فکر دیگه هم داشته باشه کنه، ولی ای که مثلا امروز شما میبینین که تعداد یکی ظلمایی است که مثل یک سحرگل مورد یک ظلم شکنجه قرار گرفت، ای نمیام اینجا مقصر دولت است، اینجا مقصر علما است، دیگر هستن که اینا تا به قدر نتونستن در این قرن 21 که یک کس نتونه حداقل از حق خود یک کلمه دفاع کرده بتونه و باگوین که ما به طرف دموکراسی میریم، کدام دموکراسی؟ از حق دفاع کرده نتونه حداقل زیر ظلم یک نفر قرار نگیره. باید به مردم یاد داده شوه که وقتی که مورد ظلم قرار میگیرین شما مثلا به امرای فامیل، که چیزی که بسیار مهم است و ما افغان ها به نمی چیزا زیادتر عقیدام داریم، ایمانم داریم که امرای یک کلان فامیل خود که یا پدر یا مادر یا برادر یا ماما یا کاکا یا ریش سفید یا ملک یک منطقه یا مثلا علما اگر نفر می باشه که میتونن از پیش از اینا یک مشوره بگیرن. مثلا من دختر قصیش برتان میکنم که چند ماه حامله دار بود در یکی از زندان ها بود و ای امرای یک بچه رابطه داشت که نگفته بود که مثلا من امرای زی رابطه نامشروع داشتم، ولی همه قدر گفته بود که ما از خانه فرار کردیم. اما طفل با چند وقت بعد در بین زندان پیدا شد، هنال او در زندان هست، ای جرم نیست، ای چیست دک ای جرم هم است، ای یک جنایت است، یک بده یک کار زشت را انجام داده. اما قسم مثلا خانم است که امرای یک مرد دیگه مثلا رابطه نامشروع داشته، از خانه خود فرار کرده، طفلای خود ایلا داده، این صدادش مثلا به پاکستان رسیده، یا مثلا دختر نشان میده که تعلیم یافته بسیار فهمیده دختر است، نشان میده که از خانه فرار کرده و رفتن به طرف مشهد. حالا چرا اینا همراه فامیل خود گپ نمیزنن؟ ما نمیگیم که ما طرفداری خدای نخواسته از اینو میکنیم که کس زنان مورد ظلم قرار بگیرن. اگر اتری یک چیزی میبود، چرا خدا وقف اقدر خدمت بر زن میکردیم که 30 سال عمر خدا ما وقف ازی کردیم؟ مگر بعض نزاکت ها بعض گپ هایی هست که در کلتور ما هست، هم در کلتور افغانی و هم در کلتور اسلامی ماست، که در اسلام مثلا نظر چیز که بالاتر کلتور اسلامی ماست، که اسلام اجازه نمیده که زن از خانه بدون اجازه پدر یا مادر خود از خانه فرار کنن. میتونن کمره پدر مادر خود درست گپ بزن. اگر مادر ظالم باشه میتونن امره پدر گپ بزن، اگر پدر ظالم باشه امره مادر خود، میتونن امره کاکای خود، امره مامای خود، امره همسایه خود. اما اینطور خود نمیکنه یک دفعه از خانه فرار کو بیا، ای که مثلا در راه برزی چی واقعات پیش میشه، ای که در خانه امن برزی چی مشکلات پیدا میشه، ای که در زندان ها در چی مشکلات در قرار میگیرن.
اجازه بدین، خب به عوامل که گفته میشه که سبب فرار زنا از منزل میشه، من اگه اشاره داشتم، شما من حیث یکی از فعالان حقوق زن کدام عوامل بیشتر میبینین که سبب همی فرار از منزل میشه و چرا طالب به خاطر از بین بردن از عوامل تابل کار نشده؟ درست،
خب مختلف هست دیگه، ما نمیتونم که آله اینقدر زیاد بر شما مثال بگم، ولی یک تعداد را که ما در زندان دیدم، در چند زندان که رفتم دیدم و از نزدیکم راشان گپ زدم، که یکیش پارسال بود دیدن ما از زندان و دیگه چند سال پیشتر بود. یعنی کدوم فرق ما ندیدم، فرق نمی بود که کسی را دوست داشتن. مثلا 15 دختر یک جای به زندان بود که فرار از منزل کرده بودن، اینا بچه را دوست داشتن. نه مثلا یک کار درست نیستی، اینا اگر ای را ما جرم نمیگیم، خیر پس چی میگیم؟ ای چرا مادر پدر خود جگر خون ساخته؟ من یک مادر هستم، من اولاد دارم و من احساس مسئولیت میکنم. باید جرم، باید از طریق رسانه ها، باید از طریق حتی کتاب های درسی مکاتب برای اولادای ما درس داده شوه که چی خوب است چی خوب نیست. اینجا اروپا و امریکا نیست که کسی مثلا نمره پدر مادر خوب نیست باز بر پلیس زنگ بزنه، پلیس بیای ببره پدرش یا مادرش، یا مثلا نباید پدر مادر ظلم کنه سر اولاد خود. یعنی می فرهنگ ما یاد بگیریم کمره که دیگه خود انسان از راه انسانیت، از راه آدمگریت پیش بریم، از اینکه مثلا از خشونت و از قهر غضب کار بگیریم، این فرهنگ یاد بگیریم. ما ببخشید من یک نقطه رو می خوام یاد کنم، وقتی که ما میگیم ما مسلمان ها، اخلاق اسلام خو یک کس را پا صلح و انسانیت و ادب و تهذیب و بزرگواری و اینا هستک. چرا مردم ما که وقتی که میگن ما مسلمان هستیم، چرا از قدر قهر و تشدد و غضب و زدن و کشتن اینا کار میگیرن؟ پس مسلمانی ما زیر سوال میایه، به خاطر از اینکه وقتی که مسلمان هستیم باید اخلاق خود نشان بدیم، اخلاق اسلام.
خب خانم صافی، در ماده 8 قانون منع خشونت علیه زنان، وزارت امور زنان افغانستان موظف شده تا در همکاری با سایر نهادهای مربوط در جهت محو خشونت علیه زنان باید تلاش کنه. به نظر شما کارکردهای وزارت آیا تعالی قناعت بخش است یا خیر؟
البته متاسفانه خشونتی که در افغانستان موجود است، بگیم که سالها بوده، ای که فعلا زیادتر دیده میشه، یا ای که میدیا فعالتر است و مردم خبر میشه، یا ای که مردم آگاه شده و میفهمه که چی خشونت است و در مقابل صدا بلند میکنه. متاسفانه البته وزارت امور زنان هنوز هم نتانسته که همه مشکلات برش رسیدگی کنه. معلوم دار یک سلسله کارا انجام شده که قدرم کافی نیست.
چی هستم این کارها را میشه اگر بگویم؟
معلوم دار اول همی آگاهی که زنها بسیار آگاه شدن، بسیار زیاد از حقوق خود خبر شدن، نسبت به سابق زیادتر شده. همی که یک زن امروز از خانه میبره و میره به محکمه و میگه که من مثلا مورد خشونت قرار گرفتیم، فهمیده که یک قانون وجود داره که ازی دفاع میکنه. البته من میگم که کارها شده، تو نیست که هیچ چیز نشته باشه، کافی نیست، واقعا کافی نیست. متاسفانه مشکلات بسیار زیاد است. البته عوامل جنگ است، خودسری است، زورگویی است. دلیل عمده از این است که قانون حاکم نیست به تمام منطقه افغانستان و کسایی که قانون پیاده میکنن اینا انسان های قوی و نیستن. متاسفانه فساد وجود داره. اگه شما در محکمه مراجعه کنین، یک خانم کشته شده، نفری که او را کشته شوهرش است، شوهرش مثلا از استفاده میکنه از زور که داره، از پول که داره، طرف مقابل هیچ عدالت نمیشه، یعنی قتل صورت میگیره و کل خاموش میشینه. فامیل دخترم برزی که گفتی خانم گیلانی که اینجا رسوم و عنانات از شرم و از عیا زیاد صدا بلند نمیکنن. در اینجا لازم است که زیاد کار شود، درست است. اما در این قسمتی که مثلا خانم گیلانی میگه که باید کار شود که اگر کدام مادی رو شما میخواین بسازین که قطعا فرار از خانه را منع کنین، این بسیار کار خطرناک خواهد بود. در اون صورت اون ظلمی را که مردای ظالم میخواین بکنن بسیار به خاطر جمع، بسیار به وجدان آرام خودشان
ظالم میلانی اشاره کردن در بعض موارد زنها خودشان باعث خشونت میشن و
بله
عامل را
بله
اشاره شد بله اونا از منزل فرار میکنن.
بله این خشونت نیست، اونا فرار میکنن. دلیل فرار باید واضح باشه. اگه یک فقط به خاطر یک عوض دو دقیقه ای که از فرار میکنه، این دلیل به ای وجود نداره. اما چرا فرار میکنه؟ ممکن در پشت سر دلیل بوده باشه که شاید او مجبور باشه، شاید او را مجبور ساخته باشن که به یک مرد که هیچ نمیخواه. آیا در اسلام، آیا در اسلام کدام جایی گفته که بدون علاقه خود تمره کس ازدواج کن؟ آیا کدام جایی در راجع به ازدواج اجباری در کدام صفحه از قرآن کسی خوانده که گفته باشه که اگه دخترتون کسی نمیخوایم با مو باید ازدواج کنه؟ متاسفانه مردم نمیفهمن کل گپاره. این گپار زیادتر گپای رواج است، عنعنه است، نمیفهم عادت است. اما اسلام اقدر حقوقی که به زن داده فکر میکنم که هیچ قانون مدنی دنیا نداده. ببینیم یک زن اقدر حق داره بالای شوهر خود که اگه بگوید تصمیم بگیره که من به طفل خود شیر نمیدم، شوهرش رو مجبور ساخته نمیتونه. باور کنین در جامعه ما شما اگه یک زن بگه که من اصلا ندارم طفل شیر بدم، چقدر لط خواهد خورد. حتی گفته شده که شوهرش باید به او یک عقل زمت قائل شوه، در مقابل عقل زمت باید طفل زور شیر بده. بسیار گپای مهمه در قرآن است. متاسفانه یکی مردم زیاد قرآن نمیفهمن، این دیگه مشکل خود ماست، مشکل مسلمان هاست، نه مشکل اسلام. در اسلام هیچ جای نگفته که در مقابل زن خشونت شوه. شما ببینید در اسلام در هیچ جای نگفته که زن باید به زور به کس به ازدواج مجبور بسازه. در هیچ جای گفته نشده که
خب پس که
در اینجا جامعه به صورت عموم عقب مانده، یک جامعه عقب مانده فقیر بسواد است که از بسیار قوانین آگاه نیستن. و اگر یک زن از قانون مدنی خود، از قانون شرعی خود استفاده کرد، به چشم بد برش میبینه، میگه فلان زن رفت به محکمه، چی کرد؟ از حق خود دفاع کرد، او حقی که خدا برش داده، دین برش داده، از او استفاده کرد. یک زن مجبور میشه به یک ازدواج، به یک ازدواجی که قطعا به دلش نیست، و او میره به محکمه میگه که من یه آدم نمیگیرم، به یه وزش من یه آدم دیگر رو دوست دارم. اوه بد کار کرد، دختر بدنام شد دیگه، کسی رو دوست نداره، هیچ کسی رو نمیخواه، فامیلش رو نمیخواه. چرا؟ های خلاف شریعت کدام کار کردن؟ نی متاسفانه در اینجا رواجا را امرای قانون گد نسازین. رواج یک چیز است، اسلام دیگه چیز است. اسلام قانون عقل که به زن داده ده بسیار قوانین داده نشده، در بسیار جامعه داده نشده. حق زن در افغانستان اسلام بسیار محفوظ است. ای که سوء استفاده از اسلام میکنن، ای که به نام اسلام رواج سر از او برتری میتن، ای دیگه ضعف و ناتوانی و نافهمی خود مردم است. برای زی باید زیاد کار شد و البته مثل که خانم گیلانی گفتن باید سطح آگاهی مردم بلند بره، باید مردم با سواد شد و فقر متاسفانه سبب بسیار خشونت است. این می فقر است که پدر مجبور میشه دختر خود بدل پول به یک آدم ظالم بده. فقر باید امرش مبارزه شود و قوانین به مردم باید رسانده شود. قانون من خشونت وجود داره، اکثر زنان خبر نداره که یک قانون وجود داره، اکثر محاکم وجود خبر نداره که یک قانون وجود داره به نام قانون من خشونت. متاسفانه بسیاری قاضی ها خبر نداره که یک قانون وجود داره. باید قانون تطبیق شود، باید قانون بسیار قوی باشه و مردم باید آگاه باشه. معلوم دار حکومت وظیفه‌ش است که باید ضد بی‌سوادی مبارزه کنه، به خاطر فقر مبارزه کنه، تا اینکه مردم از این بدبختی ها نجات پیدا کنه. یک دختر در مقابل حیوانی که یا ایوان یک خبر دارین که در کندوز در مقابل یک سگ جنگی فروخته میشه و او زن باید از خانه فرار نکنه، برای اینکه همسایه برش بد میگه، پدرش در مقابل سگ جنگی فروختش بان بره موجه بره، یا مقابل یک ایوان دیگه که مثلا اسب است و نمیدونم شتر است چیزا فروخته شوه. خیر از برزگی
خانم صافی، شما به عنوان نماینده های مردم، خصوصا نماینده های زنان در ولسی جرگه، چی کارهای تاوال زنان انجام دادین به خاطر از بین رفتن این مشکلات و خشونت در برابر زنان؟
خب یک گپی بسیار خوب که است، مثلا یک قانون وجود داره که متاسفانه البته وام به صورت رسمیش از طرف شورا تا مرایل خود تعیین کرده، در فرمان رئیس جمهور نافذ است. این قانون باید به مردم نزدیک برده شوه، مزایاش مردم ببینه، بعد از اینکه خود جامعه ای قبول کرد ان شاء الله عملی میشه. البته من از یک زن صدای زن باید بالا کنیم و بلند میکنیم. شورا البته مشکلات خود داره، بعضی کارا شده و قدرام که بسیار راضی باشیم راضی نیستیم. متاسفانه کل کسایی که در شورا هستن و قدرام به یک موضوع البته بعضی مشکلات باشه صدای خود بلند میکنه، اونقدرم قوی کار نشده، اما اصلا کسانی که کوشش میکنن که به خاطر دفاع از حقوق زن صدای خود بلند کنه، لطفا هیچ وقت باید رواج رسم رواج رسوم و عادات مملکت به امرای قانون شرعی گد نسازیم. شریعت بسیار قانون بلند است و بسیار مزایا داره، برای زن بهترین حقوق قائل است. اولا زن را که شما زن مسلمان میگین اجازه بدین که اسلام بفهمه. متاسفانه 90% زنای ما زن مسلمان است، کسی اجازه نمیدیش که برام قرآن تا آخر یاد بگیره. این گپا متاسفانه ظلم است. این ظلم است که یک زن مسلمان از حق زن بودن خود خبر نداره و فکر میکنه امور رواج را که پدر کلانش مثلا امرای مادر کلانش به زور ازدواج کرده بود باید سر از ازدواج تحمیل شود.
برای سپاس. خب ما میخواهیم یک بار دیگه یادآور شوم که ما تلاش کردیم تا به نمایندگی از وزارت های عدلیه امور زنان لویسان ولی و کمیسیون حقوق بشر هم در این بحث مهمانان داشته باشیم تا سوالاتی که مربوط به این نهادها میشه پاسخ بدن، اما با تاسف که کس از این نهادها حاضر نشد. خب خانم گیلانی، حالا شما به عنوان از اینکه در رأس یک نهاد دفاع از حقوق زنان هستین، چی پیشنهاد دارین که چی کارهایی باید صورت بگیره تا این مشکلات از بین بره؟
بله، خب در قدم اول همیشه اجتماع زنان افغانستان به این باور به یقیده بوده یک کشور در یک کشور که 35 سال اضافه تر جنگ بوده شما انتظار چیزای فوق العاده خوب نداشته باشین. ما همیشه شعار میتیم، مثلا شعار دموکراسی، مردم سالاری و نفهم انتخابات، این گپا را زدن میریم، ولی در همه از اینا میبینیم که هیچ شفافیت وجود نداره و یک کشوری که مثلا فقیر باشه، یک کشوری که مردمش نان نداشته باشه، کشوری که کار نباشه، مصرفیت نباشه، جنگ باشه، وحشت باشه، ترور باشه، انتحاری باشه، بمباردمان های خودسرانه باشه، شما در اون مملکت چی انتظار دارین؟ که هنوز هم بسیار زیاد جای خوشحالی، جای خوشی است، شکر خداست که زنها یا مردای افغانستان بسیار زیاد دست به اعمال زشت غیر انسانی یا اسلامی رو نزدن. این بسیار کم است. در کشورهایی که نظام های فوق العاده دارن میبینیم که وضعیت از چه قرار است. و ما همیشه پیشنهاد خیره کردیم که در قدم اول تا وقتی که در سراسر افغانستان امنیت به وجود نامده باید جنگ خاتمه پیدا کنه. یگانه چیزی که بسیار مهم است و ما رو میتونه طرف آبادی و ترقی بره مسئله امنیت است، مسئله کار است، مسئله تعلیم تربیه است. و اجتماع زنان افغانستان از سالها به این طرف ده مسئله تعلیم تربیه و یاد دادن کارهای مشروع را بر زنان یاد داده که زنان باید از طریق کارهای نیک خود بفهمانن، یاد بگیرن، بیاموزن و پرورش سالم شون تا اینکه از می بلاها نجات پیدا کنن. ما فکر می کنم زیادتر توجه کل ما اگر به مسئله تعلیم تربیه باشه و به برنامه‌هایی که زنان سالم مصرفیت‌های سالم داشته باشن، کار کنن و عاید داشته باشن، این مسئله. و مسئله دومی که ما بازم تکرار میکنم که مردم ما فهم دانشش هنوز به اینطور یک جای نرسیده. امروز میبینیم که به سر بسیار گپای خردریزه دخترها از خانه فرار میکنن و ای اگر جرم شناخته نشوه، ما فکر میکنم که این مشکل برای مردم ما زیاد میسازه. مسئله تعلیم و تربیه بسیار ضعیف است. از قانون مدنی، از قانون ما و خشونت، از این مسائل هیچ زنا خبر ندارن. به جای از این ما فکر میکنم اگر یک ذره امرای زنا در مسائل حقوقی و اینا کار شوه که زنا جرأت از این پیدا کنن اگر مورد ظلم، شکنجه یا وحشت دهشت مرد قرار بگیره، این بتونه در مرجع قانونی مراجعه کنه و بگه که مثلا من نظر به این مشکلی که دارم از خانه برآمدیم، آمدیم اینجا که عمو مرجام بفهمه. اما حال کل چیز و این مملکت گد وعد است. ما همیشه گفتیم که شما روی انسانی هم روی اولادتان داشته باشین. با امام صاحبا بر تمام علمای پیشنهاد همیشه کردیم که شما از طریق تبلیغات اسلامی مثلا امرای مردم امرای مردا گپ بزنین که با اخلاق نیک اسلامی رفتار کنن.
اما تا حد در چند سال تبلیغات صورت گرفته به خاطر بلند بردن آوازی
کافی نیست. کافی نیست. ما تا جایی که خبر دارم بسیاری از علما در مسجدها، در اولسوالی ها، در قریه جات نتونستن درست تبلیغ کنن، نمیتونن درست گپ بزنن، همیشه از قهر، از غضب، از خشونت اینا گپ زدن یا مثلا مسئله تعلیم گفتن حرام است. بسیاری جایهای دولسولیا و در قریه جات اینا وم از ترس جنگ است. شاید اگر جنگ نباشه شاید این علما بسیار زیاد دست باستر کار کنن. و ما از اون خاطر میگیم که ما به این شعار که امروز وزیر بگه یا ما بگویم یا کس دیگه بگه، دینه میتونیم که به یک جای برسیم. مملکت ما غمها و تراژدیهاش به حد زیاد است. ما همیال به طور مثال 2 میلیون زن داریم که بیوای دوران جهاد است، بیوای دوران جنگ است، و هر از کدام از این زنا را که شما پرسان میکنین 5-6 تا اولاد داره. از 5-6 تا اولاد از اینا 3 تا 2 تاش دختر است. اینا وقتی که شما یک سرپرست قوی نداشته باشین، ناناور نداشته باشین، این یک گپ معمولی هم که مادر بیچاره بگویه، این دخترها فرار کنن، این گپش به کجا میرسه؟ شاید یک وقت ما دچار اقبت بختی ها شویم که اگه این جرم نپندانیم شاید اقدر دچار مشکلات شویم که فحشا به دنیا نام خواهد کشید که خدای نخواسته این زنای افغان انجام داده. به خاطر ازی که شما همیال میشنوین خبرایی که میرسه برادم، ببینین که فرار کردن از منزل، یک بچه را دوست داشتن رفتن به طرف مشهد یا به طرف مثلا لاهور رفته، یا مثلا برای پیدا کردن که فقر اقتصادی بسیار زیاد است، از خانه برآمدن فرار کردن، یک چیزی را بهانه کردن، ولی داره های نامشروع غلط دیگه رفتن. به او خاطر این مسئله یک موضوع بسیار مهم و جدی است. ازی باید یک ذره با سلطتر و با منطقتر کار اگر صورت بگیره، ما فکر میکنم خوب است.
بله، خوب پیشنهاد شما خانم گیلانی میشه در اخیر بگوین که چون این مسئله فرار زنان از منزل گفتن که در قوانین کشور تا به حال درج نشده، به خاطر گفته میشه که این مسئله جرم پنداشته نمیشه. حالا شما مثال کوتاه میشه بگوین که پیشنهاد شما چی است که در می موضوع چی گونه در قوانین کشور درج شوه که هم مشکلات بر نبی، هم زنا خوشنات مواجه نشن؟
بسیار مشکل است که ما مثلا یک دقیقه یا دو دقیقه بگویم، ولی ایره میخوام بگویم که اگر ایره امی فرار از منزل اگر جرم خوانده شوه ای خوب است، اما در پولیش باید امرای زنا امرای مردم کار صورت بگیره. اگر مثلا یک دختر مورد ظلم قرار میگیره، مورد وحشت یک مرد ظالم قرار میگیره، ای به مرجع قانونی مراجعه کنه بره. اگر شما هیچ برشان تشریر نتین و بگوین که فرار از منزل جرم نیست، دیگه شما باز انتظار بسیار چیزای بد داشته باشین در کشورتان. ولی نظر ما هست، شخص خودم هست، امید است که اگر از صاحب نظرها و کسایی که زیادتر در این مورد کار میکنن میفهمن، از اونا پرسان که شاید زیادتر نظرات خوبتر داده بتن.